مثلا اینجا جاییه که گردشگری ما و توسعه کشاورزی ما در محصولات کشاورزی منحصر به فردی که در این منطقه هست، مثلا موز، مثلا نارگیل، مثل آناناس، میتونه نه تنها اقتصاد این شهر که اقتصاد مثلا خطه شرق کشور رو دگرگون بکنه، اما توجهی به این موارد نشده. رفتن پتروشیمی آوردن، پتروشیمی که خودش باعث ایجاد آلودگی شده در منطقه، آلودگی زیست محیطی شده و در واقع کار رو برای ما اینجا سخت کرده و این حرف درستیه. یعنی مردمی که اونجا دارن زندگی میکنن به درستی دریافتند و متوجه شدند که نیاز این منطقه پتروشیمی نبوده که حالا 100 تا 500 تا 1000 تا من نمیدونم چه تعداد اشتغال مستقیم ایجاد بکنه، اونم در شرایطی که اشتغال غیر مستقیمش حداقل توی اون منطقه نخواهد بود.
درسته. خب این همون نگاه یک پارچه و نگاه سیستمی رو میرسونه. بعضن این که حالا اگر ما حتی بخوایم پتروشیمی رو اونجا فرض کنیم که جایگاهش درست و از لحاظ آمایش سرزمین بررسی های شده باشه و درست احداث شده باشه، خب این که برای مردم اون منطقه چه سودی دارد و آگاه سازی مردم اون منطقه میتونه از طریق اون نماینده انجام بشه، نماینده‌ای که این پایگاه مردمی رو داره و آگاه سازی رو میتونه انجام بده. یعنی حتما این نیستش که یک نماینده فقط بیاد و برای مثلا یه استان خاصی، مثلا استان اصفهان، بخواد آب رو بگیره و حالا توی مجلس صداشو ببره بالا بدون اینکه توجه کنه مثلا بالا دست اون منطقه چه اتفاقی براش رو خواهد داد. ببینید کشور باید یک پارچه اداره بشه، ما تا جایی که میتونیم باید از این مناقشات و درگیری‌های اجتماعی جلوگیری کنیم و توجه داشته باشیم که خب بله کشاورزی درسته باید توسعه داده باشه، ولی در کنارش امنیت آبی هم مهم هست و اینکه کجا احداث بشود این باید توسط متخصصان در آمایش سرزمین بررسی بشه و اینکه یک حالا نماینده بیاد وعده میده، وعده مثلا احداث سدی رو در یک منطقه میده و حالا با این وعده میخواد رأی بگیره، خب این خیلی مثلا بعدن فشارش رو به وزارت نیرو داره میاره که این رو به من بده، این مقدار آب رو میخوام، بدون این که توجه کنه آیا اصلا ظرفیت آبی وجود دارد که به این نماینده این مقدار آب رو برای مثلا فلان استان بدیم یا خیر. اینا از مسائلی هستش که باید شفاف سازی بشه. یعنی اگر من اینو میام و مثلا خودم رو به عنوان نماینده مردم یه خطه معرفی میکنم، باید این نگاه رو داشته باشم که اگر من مثلا پایین دست یک حوزه آبریز اومدم براشون آب بیشتری رو گرفتم، ولی اینکه اتفاقا همچی چیزی هم پیش آمده، بالا دست اون حوزه که ما انتظار داریم خب بالا دست آب بیشتری داشته باشه، وضعیت بهتری داشته باشه، الان داره مهاجرت معکوس میشه. خب این یه مشکلیه که یعنی این قشنگ به صورت یک حلقه و یه حلقه‌ای که داره شکل میگیره، یعنی یه مشکل اقتصادی رو داره ایجاد میکنه، مشکل اقتصادی که برای مردم اونجا ایجاد میشه باعث یه مشکل اجتماعی شده به اسم مهاجرت و مشکلات فرهنگی ایجاد میکنه. یعنی کاملا اینها به هم وابسته هستش، چیز جدایی نیست. پس باید حتما اون نماینده یه نگاه سیستمی داشته باشه و خود این که کمیسیون های مجلس با هم باید در ارتباط باشن، نماینده های مختلف، اینطور نباشه که ما مثلا تو یه مجلس میبینیم که داد و بیداد و حالا یه اتفاقات ناخوشایندی که اصلا وجه خوبی هم نداره رخ میده، برای اینکه اینها نشستن با هم صحبت کنن، مشکلات رو حل کنن، نگاه سیستمی نداشتن، نگاه جامع و یک پارچه نداشتن و مشکلات زیادی رو ایجاد کردن. و حتی یه سری قوانین ما هستش که به طور مستقیم ممکنه با قانون دیگر مغایرت نداشته باشه، به خصوص در حوزه آب ما میبینیم، ولی در انتها میبینیم به طور غیر مستقیم داره با اون قانونی که مثلا قبلا گذاشته شده مغایرت داره و یه جوری با مانع اون میشه که اون قانون اجرا بشه. و این واقعا خود اون نماینده به جای اینکه برای مردم اون خطه بیاد حالا نقش ظاهری منجی رو بازی کنه، بهتر هستش که با دستگاه اجرایی هماهنگ باشه، نقش تسهیلگر رو داشته باشه و بتونه با اولا که خودش آگاه بشه، حالا بر اساس حالا متخصصینی که داره، با تخصصی که داره، و بعد بتونه برای مردم اون خطه یک حالت آگاه کننده داشته باشه که حالا حتما لازم نیست که شما برای این اشتغال اقدام بکنید، نه، شاید بتونه اشتغالهای دیگری رو ایجاد بکنه، شاید بتونه واقعا شرایط رو بهبود بده. میدونید که الان مصارف آب ما خب زیاد هست، شاید واقعا اگر به مردم آگاه بشن در مناطق مختلف، خود مردم مصرف رو پایین میارن، تقاضای آبشون کاهش پیدا میکنه. این آگاه سازی واقعا میتونه توسط نماینده باشه.
حرفی که شما میزنید حرف درستیه، دو سه تا نکته خیلی خوب در صحبت شما شد و مطرح بود. یکی این که کمیسیون های مختلف میتونن گروه های مشورتی داشته باشن، اگر خودشون هم حتی در واقع گروه هایی نیستند که الزاماً متخصص یه حوزه خاص باشن، میتونن در کنارش گروه های مشورتی خارج از مجلس از بین متخصصان داشته باشند، که این نکته درستیه، نکته دقیقیه. یعنی مثلا حالا همین کمیسیون کشاورزی که ما گفتیم که مثلا در همین مجلس 11 هم از جذابیت خیلی زیاد و بالایی برای نمایندگان برخوردار نبود، میتونست در کنار خودش به زعم آقای خدمت شما عرض بکنم که بزرگزاده، میتونست در واقع در کنار خودش یک گروه متخصص داشته باشه که از اونها مشورت بگیره. این گروه میتونست هر سه ماهی بار، چهار ماهی بار تشکیل جلسه بده، یا میتونست اگر لایحه و طرحی در این حوزه وجود داره بیاد نظر تخصصی خودش رو بده. من نمیدونم، شاید این اتفاق افتاده باشه ها، شاید این اتفاق افتاده باشه و در واقع میزان آگاهی من از این موضوع کمه، اما بازخوردهایی که ما میدیدیم بازخوردهایی نبود که در بین جامعه تخصصی حوزه کشاورزی، حوزه منابع طبیعی، حوزه آب، حوزه محیط زیست در واقع بازخوردهای مثبتی باشه نسبت به عملکردها. این یه طرف ماجراست. و یک طرف دیگه ماجرا در واقع این هستش که ما مثلا در حوزه کشاورزی و آب میبینیم که اقداماتی توی سالهای گذشته، دهه‌های گذشته صورت پذیرفته که آسیبش رو امروز داریم میبینیم. مثل چی؟ مثل مثلا دریاچه ارومیه و بلایی که سر دریاچه ارومیه آمد. و میخوام این رو بگم، یه وقتهایی ما میایم یه سری اقداماتی رو انجام میدیم که اثرش امروز و فردا و پس فردا و یه هفته و یک سال دیگه مشخص نمیشه، ممکنه چند دهه زمان نیاز داشته باشیم تا اون بازخورد رو بتونیم ببینیم. من یادم هست در همین برنامه یه مسئله‌ای مطرح شده بود، حالا در واقع در خصوص سرحدات دریایی ما و آن چیزی که در حوزه ساحلی ما باید اتفاق می افتاد یا اتفاق بیفته و بحث‌های متفاوتی شکل گرفته بود. اومدیم رفتیم رجوع کردیم به قانون به اتفاق دوستان متخصص در همین برنامه، دیدیم که مثلا قانون‌هایی که اوایل دهه 40 خورشیدی نوشته شده اونقدری جامع الاطراف و دقیق نوشته شدن که همین الان بعد از گذشت 60 سال داره پاسخ ما رو میده و نیازی به بازنگری قانون مثلا در این حوزه ها نداریم. اما آیا در حوزه های تخصصی دیگه از جمله تخصص خود حضرت عالی در حوزه آب میتونیم بگیم چنین قوانینی ما تدوین کردیم، تصویب کردیم یا خیر؟
می‌بینید قوانینی که بعضن نوشته شده خیلی وقتا بله همونجور که شما می‌فرمایید پاسخگو هست برای سالیان. حالا میتونیم بگیم که مسائلی بوده که نشده اجرا بشه. این اجرا نشدن در اجرا
با در واقع تدوین و تصویب دو تا مقوله کاملا متفاوت.
بله. یه سری قوانین هم هستن، بله قوانین خوبی هم داریم، ولی خب قوانینی هم هستن که باید بازنگری بشن. این کاملا مشخصه و باید با شرایط روز، حالا شرایطی که ما داریم الان، خب به سمت تغییر اقلیم رو مواجه هستیم، خشکسالی ها رو داریم، کمبود منابع آب رو داریم، خب باید اینها آپدیت بشن، به قولی حالا به روز بشن و پویا باشه. مجلس ما باید مجلس پویایی باشه. این که با تغییر شرایط من بیام حالا ببینم اگر اصلاحی میتوانم بکنم این کار رو انجام بدهم و باید با نظر همون متخصصین صورت بگیره. میگم در واقع این که نگاه باید نگاه سیستمی و یکپارچه باشه. این که فقط من که مثلا در حوزه آب کار میکنم شرایط خودم رو ببینم و بگم خب من میخوام مثلا منابع آبی رو حفظ کنم، کاملا دیگه مثلا امنیت غذایی رو در نظر نمیگیرم، من خب این کاملا معلومه که پاسخگو نخواهد، جواب نخواهد داد روش من. وقتی که من امنیت غذایی رو در نظر بگیرم، محیط زیست و منابع آبی رو همه رو با هم در نظر بگیرم، قطعا میتونم یه قانون جامعی رو داشته باشم که اون مدیریت یک پارچه رو بتونم در کشور اجرا کنم. ولی وقتی که نماینده میگم فرض بفرمایید میاد فقط از لحاظ خودش بررسی میکنه، از دیدگاه خودش، از تخصص خودش بعضن، خب این یا به خاطر منافع مثلا یک استان مشخصی داره این بررسی رو انجام میده، خب به نتیجه نمیرسه. این کاملا بلا اینکه باعث درگیری های اجتماعی هم میشه، بلا اینکه مناقشاتی رو هم ایجاد میکنه. پس این باید اولا با همدیگه هماهنگ باشن توی مجلس. هر چقدر ما کمیسیون ها قوی تر باشن، هر چقدر با هم هماهنگ تر باشن، قطعا نتیجه بهتری خواهیم گرفت. و اگر ما مجلس قوی تری داشته باشیم، این مجلس قوی پشتوانه ای میشه برای دولت، برای کارهای اجرایی. این قطعا کمک خواهد کرد. و اگر مجلس نه، مجلس ضعیف باشه، متخصصین خوب استفاده نکنن، با هم هماهنگ نباشن، یه جوری عدم مطابقت حالا کارها و قوانین با هم دیگه باشه، خب قطعا اثرش روی دولت، بخش اجرایی و روی مردم دیده خواهد شد.
متشکرم. آقای فدایی فرد، ما وقتی از موضوع آب داریم صحبت میکنیم، فقط در مورد در واقع این مایه حیات حرف نمیزنیم. اثراتی که میگذاره بر حوزه خاک هست، بر حوزه محیط زیست هست، بر حوزه کشاورزی هست، بر حوزه خدمت شما عرض بکنم که صنعت هست، در مورد موارد مختلفی میتونه اثرگذار باشه. خب طی سالهای گذشته، فکر میکنم سال 1396 بود که ما قانون جامع آب رو در واقع در مجلس داشتیم که مصوب شد و به تصویب رسید. از همون زمان تا الان وقتی بخوایم مرور بکنیم، بعد به این نکته توجه بکنیم که چه اتفاقهایی افتاده توی فرایند اجرا. آیا قانون جامع و کاملی بوده با توجه به عنوانش و نامش، یا خیر؟
بسیار عالی، نکات خوبی رو میفرمایید. من قبلی که ورود به این بحث بکنم، اجازه بدید یه نظری هم توی بحث‌های قبلی بدم خدمتتون، که یه مقدار دوستان شاید محتاط‌تر صحبت کردن. من چون به هر حال آزادتر هستم، بازنشسته هستم و الان مشکلی ندارم، اینا راحت‌تر میگم. ببینید، ما باید سعی بکنیم روالی رو پیدا بکنیم که نماینده‌ها پاسخگوی عملکردشون باشن. ببین دوستان فرمودن که به هر حال یه جاهایی طرح‌های توسعه‌ای رو پیگیری کردم، به ثمر رسوندم، مثل پتروشیمی، مثل فولاد، که نامناسب بوده. من میخوام اینجا بگم که به هر حال سده های بدی که توی کشور ما کم هم نساختیم در کنار سده های خوبمون، و الان متاسفانه وزارت نیرو گرفتار شده، صنعت آب کشور گرفتار شده، بسیاریش در اثر فشار همین نماینده ها بوده. ببینید، حالا میگم از سدسازی گرفته، صنایع گرفته، نمیدونم توسعه کشاورزی گرفته. ببینید، ما یکی از مشکلات جدی دیگه که تو کشور داریم توسعه بی‌رویه کشاورزی بوده، که ما دیگه تقریبا همه نقاط رو، تمام بلندآب‌ها رو بردیم تحت کش، تمام مراتع رو دیم کردیم، دیه‌ها رو آبی کردیم، و اینها اگر واقعا سازوکاری پیدا بشه که نماینده ها پاسخگو باشن، میشه یه جورای خط قرمزی تعریف کرد که در ادامه دیگه این اتفاقات نیفته. این یه موضوع که راجع به هر حال عملکرد نامناسب نماینده ها در توسعه طرحهای حالا صنعت آب یا
صنعت جزء در واقع موضوعهایی هستش که من اشاره کردم، امروز و فردا و پس فردا بازخورد نمیگیریم، باید چند دهه بگذره.
بله.
و الان مثلا همین موضوعی که شما اشاره کردید شاید خیلی به این مجلس بر نگرده، برگرده به
چهار تا مجلس قبلی. همینطوره واقعا قبلی. بله، بنابراین باید یه سازوکاری انتخاب بشه که هر نماینده‌ای وقتی میخواد یه فشاری رو بیاره با مطالعه باشه، با جامعه نگری باشه و پشتوانه مطالعاتی داشته باشه. این یه موضوع. موضوعی که باز دوباره فرمودید در رابطه با قوانین خوب قدیمی، شما فرمودین که قانون جامعه آب تصویب شد. اینطور نیست. اصلا این قانون جامعه آب، نمیدونم طرح جامعه آب، هنوز مصوبه نداره. ببینید ما در طول این 50 خورده سال، نزدیک به 60 سال، 6 طرح جامعه آب رو مطالعه کردیم که آخرینش مدیرش خودم بودم دیگه. متاسفانه هیچ کدوم اینا به ثمر نرسید و تصویب نرسید. الان عرض میکنم، چون مثلا آخرین طرح جامعه آبی که به هر حال مطالعه شد به دلیل مسائل مشکلات اعتباری به ثمر نرسید. واقعا ببینید چقدر ساده است، ما توی اجرا بسیار دست و دل بازیم، میلیارد هزینه میکنیم ولی برای مطالعات اونجوری که باید و لازم هزینه نمیکنیم و ترجمه اون به ثمر نرسیده. و اتفاقا حالا شاید یه خوبی کار این باشه که این طرحا به ثمر نرسیده، چون الان آمایش سرزمینمون که تصویب شده فکر میکنید کار آمده نیستش. ما خوشبختانه سال 1953 طرح جامعه آب مصوبی رو داریم که فرانسوی‌ها کار کردن، ستیران کار کردن و هنوز که هنوزه جوابگوه، همون فرمایش شما، یعنی خیلی از طرح‌های قدیمی از دهه 40 و 50 هنوز کار آمدن ولی متاسفانه بهش بی‌توجهی شده. ببینید همین موضوع به اصطلاح طرح‌های توسعه‌ای که تأکید میکنه که صنایع باید در کنار آب باشه، ایران برای توسعه کشاورزی مناسب نیست، اینا رو سال 53 این طرح گفته ولی متاسفانه ما معکوس عمل کردیم. اون طرح جامعه تأکید کرده که شما جمعیت رو ببرید تو سواحل جنوب که پتانسیل هست، امکانات هست، ولی دقیقا ما عکسش عمل کردیم، یعنی جمعیت رو اجازه دادیم.
کم تراکم ترین
دقیقاً. یعنی ببینید شما همین الان هم اگر طرح جامعه آب 1353 رو در معرض اجرا بذارید باز هم ضرر نکردید و منافع خوبی خواهد داشت. میخوام اینم عرض بکنم به نام از این رد بشم و به موضوع شما ورود پیدا بکنم، به سوالی که کردین. پس ما طرح جامعه خوب و مصوب نداریم، آمای سرزمین ما که مصوب شده قابلیت اجرایی نداره، سازگاری با کم آبیمون مسئله داره، گزارش ملی سیلاب همچنین. از این عبور بکنم برسم به فرمایشی که شما داشتین. البته باز یه پرانتز داشته باشم در رابطه با مسائل و مشکل، خب اهمیت بدم به این کمیسیونی که انشالله همینطور که آقای دکتر فرمودن نماینده هایی با تخصص لازم مثل آب، کشاورزی و چیزایی که مرتبط هست به مجلس ورود پیدا بکنن، این کمیسیون اهمیت خودش رو پیدا بکنه، یعنی جذابیت رو پیدا بکنه. مهم که هست، ببینید همه دشتای کشور ما الان بحرانی هستن، اونهایی که آب شیرین دارن، یه سری دشتامون آب شیرین نداره و اصلا برداشتی صورت نمیگیره. 143 میلیارد متر مکعب ما اضافه برداشت تا سال 1601 داشتیم، یعنی سالی 5-6 میلیارد ما اضافه برداشت داریم. بیشترین اضافه برداشت ها کجاست؟ حوضای آبریز فلات مرکزی و شرقی کشور که 50% از مردم اونجا ساکن هستن. بیش از 35% از مردم تحت تأثیر خدمات چیز آثار و طبعات فرونشست هستن. اینا چیزاییه که اهمیت این کمیسیون رو نشون میده. ببینید طبق استانداردها ما مجازیم 40% از آب تجدیدپذیر کشور رو استفاده بکنیم، ولی الان متاسفانه به دلیل فقدان قوانین مناسب یا نه عدم اجرای قوانین مناسب ما تو برخی از حوزه ها 90-100% از آب تجدیدپذیر رو داریم استفاده میکنیم. این منجر به این شد که ما فرونشست داشته باشیم و نهایتاً 30% از آب تجدیدپذیر کشور نابود بشه. یعنی 130 میلیارد متر مکعبی که ما آب تجدیدپذیرمون 30 سال پیش بوده الان رسیده به زیر 100 میلیارد. بنابراین این اهمیت موضوع رو نشون میده که ما حتماً باید به این کمیسیون اهمیت بیشتری بدیم، جذابیتش رو بالا ببریم و برسیم به اون قوانین مناسبی که مورد نظر هست. من البته این نکته رو عرض بکنم، ببینید فقط کمیسیون کشاورزی رو ما اینجا الان خیلی تحت فشار قرار ندیم، سایر کمیسیون ها و کل مجلس ما هم. ببینید امروز یا دیروز بود یه خبری اومد که 19 وعده مجلس محقق شده، و خب خیلی هم خوب هست، ولی میایم ورود پیدا میکنیم، میبینیم که مثلا اون وعده‌ای که محقق شده اصلاح ساختار بودجه، هوشمندسازی تنظیم بودجه، نمیدونم اصلاح بازپرداخت تسهیلات بانکی، نوسازی نظام مالیاتی، فساد ستیزی، شفافیت، مدیریت تعارض منافع، اینا قانون جهش تولید مسکن، اینا قوانینیه که به هر حال الان مجلس ادعا داره که محقق شده. ولی آیا ما مسکن مشکلش حل شد؟ جهش پیدا کرد؟ نکرد. آیا واقعا اختلاس های ما کم شد؟ این ادعای فساد ستیزی که میگن محقق شده؟ نشد. میگن به هر حال قانون مثلا بانک مرکزی مال 50 سال پیشه. من عرض کردم خیلی از قوانین 50 سال پیش مثل طرح جامعه آب ستیران که کار کرد الان هم کارآمده. بنابراین این ادعای مناسبی نیست که ما قوانین رو تصویب کردیم، آثارش رو ببینیم. اگر ما بودجمون درست بشه آثار اقتصادیش رو باید ببینیم.
بله.
اگر جهش تولید مسکن درست شده باشه، به هر حال میخوام اینم عرض بکنم که یا قانون جوانی جمعیت، خب الان ما واقعا رشد جمعیت داریم؟ بدترین رشد جمعیت رو در طول ادوار الان داریم، نشون میده که این قنای یا قانون ساماندهی صنعت خودرو.
در واقع شما میخواین بگین که ما مجلس رو باید در واقع یک کل ببینیم و کمیسیون‌های مختلف باید این جامع نگری درشون وجود داشته.
بله،
باشه.
نده. و پاسخگو باشن.
و پاسخگو باشن. آقای بزرگزاده، فکر می‌کنم فراز پایانی خدمت شما این.
بله. خب ببینید، ما هر چی که رقم بزنیم الان، هر چی که الان بکاریم فردا درو می‌کنه. شهروند ما مثل بنده، مثل جنابالی، باید دغدغه‌مندان آب، محیط زیست و کشاورزی رو وارد مجلس کن. گروه ها، احزاب، پیشنهاد من اینه به عنوان یک شهروند، بجز گرایش های سیاسی که مد نظرشون هست که ما رو به اونها کاری نیست و ما آدم های فنی کشور هستیم، لطفاً دغدغه های فنی رو هم وارد بکنید در چیدمان نامزدهاتون. ما هم که میریم پای صندوق رأی باید به این توجه بکنیم، کسایی رو بذاریم که وقتی رفتن تو درون مجلس نشستن، دانششون، دانش کلاسیکشون، تجربه های حرفه‌ایشون به کمک تصمیم گیری های کشور بیاد و باری رو از رو دوش کشور برداره. با یه سی پایداری زیست بوم، با یه سی استفاده بهینه از آب در تولید سرمایه، در تولید اشتغال برای شهروند ایرانی، با یه سی تأمین آب برای شهروند ایرانی، چه رفاهش و برای زیستمند ایرانی، منظورم گیاهان و جانوران، باید اینا دغدغه یک نماینده مجلس بشه. وقتی دغدغه نماینده مجلس بشه که دغدغه اون احزاب و گروه ها هم باشه، دغدغه من شهروندم باشه، این رو به عنوان معیار باید در نظر بگیریم و ببریم جلو. وقتی شما آدم مطلع وارد بکنید، لازم نیست که هی دائم بهش اعتراض بکنید، نق بزنید و یا در واقع گلمندی بکنید. خود اون آدم با فرض این که به حال همه ما سعی میکنیم درستکاری رو داشته باشیم، اگر متوجه باشیم که چه کاری درسته چه کاری غلطه، خب سراغ اون کار غلط نمیریم. من باز میخوام تأکید بکنم که واقعا مرزهای قانون اساسی رو احترام بذاریم. لابد حکمتی بوده که قانون اساسی اجازه دخالت در روند اجرا رو به دو قوه دیگه نداده، همونطور که اجازه دخالت در قضاوت رو به مثلا قوه مجریه نداده. پرهیز کنیم از دخالت در روندهای اجرا، ولو اگر بتوانیم در واقع ساختارهای قدرت به گونه‌ای باشد که بتوانیم یک وزارتخونه زیربنایی رو مثلا به سمت سوی یک تصمیمی هدایت بکنیم. من خیلی عرض خاصی ندارم، فقط میخوام تشکر بکنم از همه کسانی که در این چند دهه به این نکات توجه داشتند و کمک کردند. حالا به رغم اینکه مشکلات مختلفی که در زیستبوم وجود داره، در بخش آب وجود داره، بخشش هم باید توجه بکنیم که به هر حال ما در یک اقلیمی زندگی میکنیم که حدود 75% درصدش خشک و نیمه خشک و فرخشکه. لوازم زندگی در این اقلیم رو فراهم بکنیم و یکی ممنون. از این لوازم اینه که مدیران و تصمیم گیرندگان متوجه این اقلیم باشن و شرایط زندگی در این اقلیم.
سپاسگزارم. من فقط میخوام یه نکته ای رو بگم و نقدی بدونم این صحبت رو به قوه اجرایی کشور. وقتی هر دو بزرگوار، هر سه بزرگوار در این برنامه تأکید میکنید که باید نیروهای متخصص مثلا در حوزه آب، کشاورزی، محیط زیست، منابع طبیعی به مجلس راه پیدا بکنن، باید یه نیم نگاهی هم به اون وزارتخانه مرتبط یا اون سازمان مرتبط داشته باشیم. حالا در مورد سازمان حفاظت محیط زیست که یک سازمان حاکمیتی هست، من خیلی نمیخوام ورود بکنم چون میدونیم که وضعیت اقتصادی این سازمان خیلی وضعیت مطلوبی نیست، اما وزارت نیروی ما، وزارت کشاورزی ما، اینها وزارتخانه های به قول معروف پولداری هن، دستشون به دهنشون میرسه و این که در حوزه آگاهی بخشی و در حوزه رسانه‌ای این سازمان‌ها و نهادهای ما نتونستند کاری بکنن که شاخک‌های مردم تیز بشه، گوش‌های اونها تیز بشه و نگاهشون متوجه به کشاورزی و محیط زیست و منابع آبی و برقی کشور بشه، این نقطه ضعف دستگاه اجرایی ماست. درسته این نهادها از همدیگه مستقلن، این قوه ها از همدیگه مستقلن، اما ما برای ساختن یک آینده خوب نیاز داریم که امروز رو در واقع صرف آگاهی بخشی بکنیم. مسئله ای که شاید از ابتدای تاریخ تأسیس این وزارتخانه ها تا همین الان یا سازمان ها خیلی مد نظر نبوده. خانم انصاری، جنبندی پایانی با شماست.
سلامت باشین. متشکر از بحثایی که انجام شد و اون چه که حالا میتونیم بگیم که نتیجه این بحث میتونه باشه این هستش که حقیقتا توی انتخاب ها باید دقت کرد و ما از نمایندگانمون توقع داریم که به نوعی یاری کننده قوه مجریه باشن، نه اینکه در مقابل قوه مجریه حالا قرار بگیرن و باعث هم یاری کننده بودنشون هم همینطور میتونه به صورتی باشه که باعث آگاه سازی مردم یه خطه مرزوبیمون باشن و منافع رو منافع کلی بدونن، از نیروهای متخصص اگر خودشون تخصص کافی رو بعضن ندارن از نیروهای متخصص حتما استفاده بکنن.
متشکرم. آیه فدایی‌فر شما این نکته دارید خیلی کوتاه.
بله چشم، من انتقاد کردم، آسیب شناسی کردم اینها، ولی بی‌انصافیه که از مرکز پژوهش‌های مجلس تشکر نکنیم. واقعا از نماینده ها و همه کمیسیون‌ها خواهش می‌کنم که این گزارش‌ها
بزرگ مشورتی بزرگ دارن
واقعا. ببینید لذت می‌برید وقتی که گزارش های مرکز پژوهش‌های مجلس رو میخونید، از نماینده ها چه الانی که هستن چه بعدن که خواهند اومد، خواهشن این گزارش ها رو بخونن و به کار ببرن.
خیلی ممنونم.
سپاسگزارم.
آقای بزرگزاده بسیار سپاسگزارم. آقای فدایی فرد متشکرم. سرکار خانم انصاری ممنونم از شما و متشکرم از همه شما دوستان عزیز شنوندگان محترم. سپاسگزارم و ممنونم که با گفتگوی علمی همراه بودید. خداحافظ.
خب دوستان محترم رادیو گفتگو، به پایان بخش دوم برنامه ها رسیدیم. از همراهی و همدلی صمیمانه شما عزیزان بسیار سپاسگزاریم و شب آرامی رو برای تک تک شما آرزو میکنیم. شاد باشید. خدا حافظ.
سلام نفس حیدر، سلام نفس این کبیر تشنه، سلام به روی دریا، سلام نفس حیدر، سلام نفس زهرا، این کبیر تشنه، سلام به روی دریا، خودت دعا کن یه روزی دعای من اثر کنه، قرار این دلم چقدر با دوری تو سر کنه. بگو که چه میشه شبه پر از غم و سقر کنی، بیای و با اومدنت عاشقا رو خبر کنی. سلام به روی دریا، سلام نفس هی، سلام نفس هی، سلام به روی دریا. منتظر ظهور تو به پرچمت داره یک